بسم الله الرحمن الرحیم. از مسئله قبلی یک فرعی موند که اختلاف بود بین مرحوم شهید در مسالک با صاحب جواهر رحمت الله علیهما. اون مسئله این بود که بعد از بحث در اینکه اکراه درباره مرد در زنا امکان داره یا امکان نداره و اختلاف نظر بود، مرحوم محقق فرمودن اشبه امکانه. عرض کنم که صاحب مسالک هم گفتن از هر امکانه، بعضی دیگه خود صاحب جواهرم با یه توجیه دیگری اکثرا میگفتن امکان داره. منتها در مسالک شهید بعد از اینکه بحث امکانشون تموم شد یه تعبیری داشتن که و علی کل حال فلا حد لانه شبهه، یعنی در مسئله امکان و عدم امکان اکراه هم شبهه حساب کردن و گفتن که لا حد. مرحوم صاحب جواهر که ظاهرا حق با ایشون هست فرمودن که اگر قرار باشد امکان اکراه نباشد چرا لا حد؟ حرف درستی هم واقعا هست. اگر امکان اکراه نباشد معناش این است که زنا محقق شده، معناش این است که طرف اون فعل رو که انجام داده است وقتی مورد اکراه نیست و اکراه مورد اختلاف و امکان نباشه. این که شما میگید علی کل حال حد نیست، یعنی چه اکراه ممکن باشد چه اکراه ممکن نباشد، حد نیست چون شبهه است. شبه هست که اگر رفتید به طرف قول به این که اکراه امکان ندارد و قائل شدید به این که امکان ندارد، یعنی در حین فعل اختیار وجود دارد.
در اکراه فرمودن انتشار عضو باید بشه،
خب این چه دلیلی؟ حالا بحث شد، این اصل مسئله انتشار عضو باید بشه و امکان داره انتشار عضو و انتشار نه، بحث کردیم یه جلسه میخواد بحث کردیم و اکثرا هم گفتن امکان جمع هست، برای اینکه تحریک و انتشار عضو یک مسئله طبیعی است، از ناحیه طبیعت به وجود میاد، از ناحیه شهوت هست، نهی شرع و عدم نهی شرع و تحریم شرعی اون خیلی وسعت در اینجا. اینو بحث کردیم. حالا این مطلب که اگر کسانی قائل باشند به عدم امکان اکراه در این حال بخوان بگن که حد نیست، خب جمعش با قواعد نمیخونه دیگه و حق با صاحب جواهره. و تعبیر ویسا شهید در مسئله که علا کل حال لا حده به نظر میرسه که این حرف درست نباشه. علا کل حال لا حده یعنی چه قائل بشیم به امکان اکراه، چه قائل بشیم به عدم امکان اکراه، حد نیست. خب واقعا اگر قائل به عدم اکراه هستید، معنای عدم اکراه این است که فعل ان اختیاره نه. حالا ان اختیاره هم نتونید بگید، از ان اکراه نیست، مسخط حرمت نیست. مسخط حرمت وقتی نیست چرا حد ساقط باشه؟ شبهه در این که آیا امکان اکراه هست یا نیست یه مسئله است، شبهه در این که این فعل فعل به شبهه هست بحث دیگه است. فعل فعل به شبهه نبوده، فعل فعلی بوده که قائل هستید که امکان اکراه نیست، بنابراین این که علل اطلاق بگیم لا حد حرف درستی نیست. این یه مسئله که اختلاف بین این دو بزرگوار به نظر میرسه حق با صاحب جواهره که اگر قائل شدیم به عدم امکان اکراه در طرف مرد قطعا باید بگیم حد هست، چون معنی عدم اکراه معناش اینه که فعل لا ان اکراهن صادر شده. لا ان اکراهن یعنی فعل جمله با اختیار بوده. خب این یک فرع جزئی بود که از بحث گذشته مونده بود، گفتیم این اختلاف رو و رجحان این طرف رو که به نظر میرسه حق با صاحب جواهر. اما بحث بعدی که یک بحث مستقل قابل توجهی هم هست و در حقیقت مشهور هم قائل به همین شدن، این است که اگر مردی زنی را اکراه کرد به زنا و مکرهه در حقیقت لا حد علیها، ولی مکره که طرف مرد هست له علیه الحد، غیر از مسئله حد که مفصل بحث شد بر عهده واطی هست که مهر این زن رو باید بپردازه، یا صداق این زن رو باید بپردازه، یا به عبارت دیگر قیمت مهر المثل او رو باید بپردازه. یعنی این زن در طبقه خودش، در درجه خودش، در تعبیر چیز هست فی نسائها ها تعبیرش، یعنی در زنهایی که متناسب با او هستند و در شأن او هست، هرچه هست اون مهر رو باید بپردازند. بله، حالا بله، به هر حال یعنی زنهایی که در اون حدود هستند از نظر شأن و زندگی اجتماعی و شرایط به اصطلاح اجتماعی و فردی اجتماعی متعارف، که خب این امر عرفی است، چندان مورد بحث الان نیست، مهر نسائها رو باید بپردازه، یا در حقیقت مهر المثل باید بپردازه. خب این یک حکم شرعی که آیون گفتن مشهور این هست یا اشهر این هست. بعضی هم تعبیرشون است که لا خلاف در این مسئله که باید مهر المثل رو بپردازه، و یا اکثر قائل هستند به اینکه اصلا خلافی در مسئله وجود نداره. حالا بعد ببینیم وجود داره نداره، که فعل جمله وجود داره که بعد عرض میکنیم، ولی به هر حال مشهور فقها این فتواشونه. دلیل مسئله چیه؟ یک دلیل شهید در مسالک ذکر کردند، و در نظر ابتدایی هم به نظر میاد این دلیل درست باشه، و اون اینه که فرمودن بوز تلفش خسارت بردار نیست، کسی نباید از عهده خسارتش بر بیاد، ولی اتلاف یا استیفا منشأ این هست که باید عوضش رو بپردازند. یعنی بالاخره فرض کنید این زن باکر است و بالاخره بکارت که یک نوع اعتبار زندگی این زن هست، یا اصطلاحاً ازش تعبیر میکنن به بوز، یعنی انتفاع از زن، بوز به معنی انتفاع از اون زنه، نه تنها فقط مسئله بکارت. اگر تفویت بشه خب عوضی نداره، یعنی مثلا خودش در اثر یک عارضه از بین رفته، مثلا پرش داشته، نمیدونم عارضه پیش اومده، تفویت شده، نه اینکه کسی تفویت کرده باشه. فوتش خسارت برداره، اینکه کسی متعهد خسارتش بشه نیست، ولی تفویت و استیفا، یعنی اگر کسی استیفا کرد این منفعت رو، یا کسی تفویت کرد این مصلحت رو، باید از عهده خسارت بر بیاد. اذا کان عاریتا از مهر، و اذا کان به اصطلاح خلیه از یک قرارداد قبلی، مثلا ممکن است باکره هست ولی معقوده است برای یک فرد دیگری و در حقیقت یک مهری براش مقرر هست، و در اینجا که این اون مهر مقرر یه حرفه، این که تفویت کرده حرف دیگری است. حالا به هر حال این قید رو من کاری ندارم، این مطلب که دلیل این که باید بپردازد این آقای واطی مهر المثل این زن رو، اینه که تفویت کرده است بر او یک منفعتی را، حالا منفعت من المال که تعبیر به اصطلاح خود مسالک هست، یعنی خود شهید در مسالک، و تو حاشیه‌اش نوشتن این نسخه درست نیست و تفویت المالی است نه تفویت من المال. حالا بحث اختلاف عبارتی خیلی مهم نیست، ولی حاصل مطلب ایشون اینه که واطی در حقیقت یک بخش مالی این زن رو از بین برده، به هر حال اکراهش کرده و با او زنا کرده و در حقیقت بکارتش از بین برده، اعتبارش رو ساقط کرده و در حقیقت یک امر مالی رو تفویت کرده، و چون امر مالی رو تفویت کرده باید از عهده خسارتش بر بیاد. پس پرداخت به اصطلاح مهر المثل رو قاعده تفویت اموال هست، که اگر کسی تفویت کرد مال دیگری را، میبایست که از عهده خسارتش بر بیاد. این قاعده کلی است که در باب تجارت و جاهای دیگه راجع به احترام اموال گفتند.
کاره
چی؟
خب
حکمش اینه که باید مهر المثل بده. حدش بحث دیگه است، حدش رو قبلا بحث کردیم. فرض این است که این شخص اکراه کرده است زن را و در اکراه به اصطلاح شخصی زن را، زن حد نمیخوره ولی مرد حد میخوره. این مورد بحث رو بحث کردیم و گذشت، مفصل بحث شد. در عکسش هم اگر زن اکراه میکرد مرد را، به عکس میشد. اینا رو بحث کردیم گذشتیم. فعلا مسئله جدید مسئله پرداخت مهر المثل که واتی که مکرهه زائده بر اینکه حد میخوره باید از عهده این خسارت هم بر بیاد. این فتوای مشهور فقها هست. دلیل مسئله مورد بحثه که دلیل این که باید بپردازه چیه. خب شهید فرمودن که دلیلش این مسئله است. صاحب جواهر با یه تعبیر خاصی میگن که این یک محصل معتد بهی نداره. حالا همینجوری محصل معتد بهی نداره، یعنی این توجیه خیلی توجیه درستی نیست. عبارت چون این هست که عبارت صاحب جواهر میگن که بله ضرورت عدم رجوع الی حاصل یعتد به، یعنی این حرف صاحب، این حرف شهید یک حاصل یعتد بهی نداره. حالا من نمیخوام این ور دفاع کنم یا اون ور دفاع کنم، ولی حالا واقعا اینجور هم نیست که آدم بگه که این استدلال اینقدر سسته. یعنی شهید میگن وقتی یک مرد یک زن باکره ای رو اجبار کرده و بکارتش رو از بین برده، با او زنا کرده، در حقیقت یک خسارت مالی بهش وارد کرده، باید از عهده خسارت بر بیاد. به طور طبیعی همین خسارت محرول مثلش میشه و باید محرول مثلش بپردازه. این بله تفویت مصلحت مسلمی است و یه منفعت مسلمی رو تفویت کرده. حالا من المال یا مالی، بالاخره یک منفعت مالی رو تفویت کرده. این که صاحب جواب میفرمایند که حاصل این که یعتد به نداره، یک ریشه دیگری داره که اون بحث نکاهه. عنایت میفرمایند که نکاه از عقوده، شک نیست که نکاح از عقوده، ایجاب داره، قبول داره، همه شرایط به اصطلاح طرفین رضایت و وجود به اصطلاح موجب و قابل و همه اینا شرط صحت عقده. اما این عقد مورد بحثه که ماهیتش یک ماهیت معاملیه یا نه، اصلا یک ماهیت غیر معاملی داره. اصلا معامله غلطه در نکاح. اصلا صدق معامله به دلیل اینکه بوز غیر معلومه، بکارت یه حرفه، انتفاع یه حرفه. یه زن و مرد عقد میخونن، با هم زندگی میکنن، 50 سال زندگی میکنن، این مرد از این زن 50 سال استفاده میکنه، کمتر بیشتر، یا کمتر استفاده میکنه یا بیشتر استفاده میکنه. اصلا انتفاع از این زن قابل تنظیمه به معنای یک امر مالی اصلا غلطه. یعنی ریشه این که لا به اصطلاح حاصله یعتد به که صاحب جواهر میگن این استدلال درستی نیست، روی بحث ماهیت نکاهه که ماهیت نکاه یک عقد معاملیه یا نه، یک عقد طبیعتش غیر عقد معاملی، اصلا معاملی نیست، نه به اصطلاح صلح، نه هبه، نه بیع، نه اجاره، اصلا هیچ کدوم از این عقود نیست. حالا در صیغه‌اش برمیگردن بعضیا به اجاره، در متعه بعضیا برمیگردن به اجاره. به احتمال قوی این هست. حالا من نمیخوام بگم که حق با صاحب جواهره، ولی واقعا اینم که همجور به همین راحتی آدم بگد که این حاصل معتد بهی ندارد و رد شه از این مسئله، نه، این یه دلیله. حالا این دلیل کافی نیست یا یه دلیل دیگه هم میتونه باشه، یه بحث جدایی است. به عبارت دیگر در باب نکاح شما عقد نکاح رو غیر معاملی بدونید، ماهیتشو هر چه تعبیر بکنید، یک قرارداد مقدس دیگری است. اصلا نکاح رو از باب معاملات باید بیرون آورد، ربطی به معاملات نداره. این ولذا اگر اصل مهری هم در کار نباشد، عقد صحیحه. بهترین شاهد و بهترین دلیل بر مسئله اینه که در باب نکاح اگر عقد نکاحی خونده بشد و مهری ذکر نشه، به اتفاق فقها عقد صحیحه و اینا زن شوهر هستن، ولو هیچ مهری هم ذکر نکرده باشن. منتهاش بعد میگن برمیگردد به یک مهر المثلی که بر عهده طرف میاد و الا عقد بلا اشکاله. یعنی ایجاب و قبول در نکاح همینقدر که زن گفت من خودم رو به اصطلاح در اختیار شما میگذارم با این قرارداد که زن شما باشم با این مهریه، یا بلا مهریه، مهریه ذکر نکنه، بگه من مثلا خودم رو به نکاحش مادر میارم، مردم گفت قبول کردم، عقد صحیحه و نکاح صحیحه، همه فقها ها فرمودن. دلیل بر اینه که حالا بله، به هر صورت منو میخوام بگم که ماهیت نکاح رو هر جوری تعبیر بکنیم، چه بگیم که وقتی مهر ذکر میشه که در حقیقت موجب، قابل، سمن، مسمن، شبیه معاملاته، چه بگیم نه اصلا از باب معاملات خارجه، این یک عقد مقدسی است که به راحتی بسته نمیشه و به راحتی هم منقطع و فصل نمیشه، هم در بستنش قیودی داره که باید مثلا ولی عقد هم راضی باشه، در صورتی که باکره هست باید ولیش هم موافقت بکنه، در شرایط خاصی، در شرایط فراوانی که در کتاب نکاح مفصل بحث شده، و در طلاق هم هزار تا قید براش درست کردن که طلاق بتونه صحیح باشه بدون محضر به اصطلاح عدله، اصلا طلاق واقع نمیشه و هکذا. یک قرارداد مقدسی است که به اصطلاح وثاقت و پیمان اونقدر محکمه که ولو در بعضی روایات داره که یحلل بلفظ و یحرم بلفظ، چون کسی میگه آخه یعنی چه فرق میکنه آدم یا انکتو بگد و نگد، روایت میگه که نه، این چیزی است که با یک عبارت حلال میشه و با یک عبارت هم حرام میشه با تعلق داره. حالا من الان هم میرسم، من مقصودم همه که بکارت ما نکاح فرق میکنه، درسته، الان عرض میکنم، حالا الان عرض میکنم، اصلا مسئله بوز یه حرف که در باب ماهیت نکاح مطرح کردن که بوز اندازه نداره، قابل حدگیری نیست، ممکنه یه مدت کوتاهی با هم باشن، ممکنه بیشتر باشن، کمتر باشن، اگر قبل از تماس طلاقش بده نصف مهریه رو باید بده و امثال از این حرفا درباره ارزیابی بوز گفتن، ربطی به مسئله بکارت نداره، بحث در باب بکارته و مقصود مرحوم شهید که میگن تفویت یک امر مالی رو کرده، شبیه تفویت یک امر مالی هست در بکارت واقعا. حالا مسئله انتفاع مطلقا نیست، این شخص واطی در حقیقت این زن رو یا این دختر رو که اکراهن با او زنا کرده، در حقیقت باید گفت واقعا یک، چون تعبیر خود شهید کلمه قیمت داره، یک قیمت مالی رو تفویت کرده، وقت در باب بوز معمولا میگن قیمت گذاری در بوز معنا نداره. در هر حال این که شهید فرمودن تفویت درباره بکارت، این منافات ندارد با اینکه شما در باب نکاح بگید ما از عقود معاملی نیست و ماهیتش یک ماهیت مستقلی است که با هیچ عقد دیگری قابل مقایسه نیست، در شرایط وقوعش، در شرایط انفصالش و هاکذا، این یه بحثای دیگری است که ربطی به این مسئله نداره. نه ولی زاو ببینید استدلال خاصی هم صاحب جواهر ندارن، فقط میفرمایند که به حاصل قابل اعتمادی بر نمیگردد.
آمین. اگر فرض بکنید آمد یه زنگ دختری رو هول داد، در اثر هول دادن این حقش محبوب برجت، این حقی داره، این حق اون
که حالا اینو میرسیم که بعد افتضاض، بله افتضاض، مثلا با انگشتش، با دستش اگر افتضاض پیدا کرد، اون من میرسیم، اون دلیل جدایی است. من اینا شاهد بر این میشد که بحث بکارت، نه بحث مطلق بوز و مسئله نکاح و اینکه بگید حاصل متدبه ندارد. چرا حاصل متدبه ندارد؟ واقعا نمیشه خلاصه. من الان به طور قطعی نمیخوام بگم حق با شهید هست یا حق با صاحب جواهر است، ولی میگم اینجور هم با طرف برخورد کردن و اینکه یه حرف به جای برخورد بر نمیخورد، این حرف درستی نیست. نص هست، حالا خوشبختانه نص هست، بعد خودشون به نص تنسک میکنن، خود صاحب جواهر بعد به نص تنسک که حالا میرسن. چی نمیخواد؟
یعنی بیشتر درد میاده
که چی؟
اگر کسی تجاوز به اون بیگر زورن مثلا مهر منافذ گردنش زده میشه،
گردنش طرف زده میشه، بحث دیگه از این زن بیچاره چی؟
همین درد حقش کشتنه دیگه،
حق کی؟ خب حق مرد چه رفتی به زن داره؟ باید پولشو بده و بعدم کشته بشه.
مهر مورد نداره،
چرا مورد نداره؟ یه زنی رو بدون جهت بکارت چه از بین برده؟ جونش از بین میرد به خاطر جرم زناشه، رفتی به جرم زناشه، ولذا رفتی به مسئله تفویتش نسبت به بکارت نداره. دو مسئله است، حکمش قتل است، بحث دیگه است، اونم همه جا هم حکمش قتل نیست، به این راحتی هم نمیشه گفت جونش هم باید از بین ببره. حالا میرسیم. حالا به هر صورت ببینید فعلا بحث ما اینه که در این مسئله که باید مهر المثل پرداخت بشه بعد اختلافی نیست، همه قبول دارن، مشهور فقها قبول دارن و کسی واقعا خلاف نگفته، که یک نقل خلافی هست بعد میرسیم، اونم میگن از مرحوم شیخ در کتاب خلاف، خوشبختانه ایشون در دو جا مسئله رو مطرح کردن که یه جا موافقن یه جا مخالفن، نتیجه میشه که ایشون هم معلوم نیست مخالف باشن، چنانچه در مبسوطشون موافق با مشهور هستن، بنابراین اصلا نمیشه گفت مخالف شناخته شده ای نداریم. یعنی این فتوا که اگر کسی اکراهن یک به اصطلاح باکره ای را باش زنا کرد قطعا باید مهر المثل بپردازد، در حکمی چه اختلافی نیست، در دلیل بحثه. دلیل مرحوم شهید اینه که تفویت مالی کرده مطابق قاعده. صاحب جواهر میگن این مطلب مطلب درستی نیست. خب مطلب درستی نیست، شما که صاحب جواهر هستید خودتون فتواتون یعنی دلیلتون بر این فتوا چیه؟ دلیلشون یک روایت هست که این روایت در کتاب نکاح وارد شده، روایت مال طلحت ابن زید هست که به قول ایشون مؤید با فتاوا هست، یعنی فتاوای فقها هم با این روایت موافق هست. حالا روایت هم طلحت ابن زید، من به نظرم روایت اونجور نیست که چیز باشه، یعنی طلحت ابن زید مردود نیست، ولی حالا ذیل صاحب وسائل روایت که نقل میکنه، سند دوم هم روایت از شیخ نقل شده، سند دوم هم نقل میکنه که مرسله صدوقه، بنابراین روایت اونجور نیست که راحت هم بشه کنار گذاشت، روایت درستیه. بله، حالا این روایتی که بشه صاحب جواهر استدلال کرده، یعنی دلیل صاحب جواهر که رد اون رد دلیل رو میکنن، خودشون که دلیل میارن، این روایته، میگن که حرف شهید به اصطلاح قابل اعتماد نیست به خاطر اینکه عدم رجوعهی الی حاصلن یعتد به، بل علت این که میگیم باید مهر المثل پردازد لقول علی علیه السلام فی خبر طلحت ابن زید المنجبر به فتوا الاصحاب، یعنی فتوا هم با این خبر موافقه، و اون روایت به این شکل هست: اذا اغتصب الرجل امتا فافتزها فعليه عشر ثمنها فاذا كانت حره فعليه صداق. خب این روایت عرض کنم که متنش این هست، مثلا سند خبر این هست در کتاب در جلد 15 وسائل در باب 45 حدیث دوم، از حدیث قبلی از شیخ یعنی محمد بن الحسن نقل شده، بعد این حدیث دوم داره: به اسنادهی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن یحیی عن طلحه ابن زید. این سند سنده حالا صحیح هم نگیم موثق به نظر میرسه، حالا بله همین معذرت میکنم، حالا توثیق وارد نشده، همین درباره طلحه که توثیق وارد نشده ردی هم به اون شکل نداریم که آدم به اصطلاح مناسبی نیست، بلا قبلی هاشون که شناخته شده، ما نمیگیم صحت، نه ما نمیگیم صحیحه، ما هم داریم میگیم بالاخره وثوق هست، ضمن این که بالاخره وثوق هست، خلاصه سند سند اونجوری نیست که همجور راحت رد بکنیم، قبلی هاشون که همه خوبن، طلحت ابن زید هم علیهش چیزی گفته نشده. حالا در هر صورت بله، حالا وقت زید بعد از که روایت نقل میشه و رواه صدوق به اسناد یعنی طلحت ابن زید، یعنی مرسل صدوق هم همین متن رو نقل کردن، خود صدوق هم معمولا هم همین بله خیلی خوب تعبدی نیست، ولی یه مطلبی است که معمولا رجالیون بهش توجه میکنه، حالا ما هم نمیخوایم بگیم سند و سند صحیحه بکنیم که خیلی بحثش نداره. بله حالا متن اینه، عرض کنم که عن ابی جعفر بله، ان جعفر ان ابیه، امام صادق سلام الله علیه از امام باقر نقل میکنن، ان علی علیه السلام قال اذا اغتسب الرجل، دیگه جواهر و کتب فقهی فقط هم متن رو نقل کردن، من سندش هم ذکر کردم که یه خود احتمال بیشتری باشه، به خصوص که خب دو تا چیز داره. قال اذا اغتسب الرجل امتا فاغتزها، فاغتزها یا ففتزها، ولی یه عبارات همش داره فاغتزها، ففتزها ظاهرا باید باشه، افتزاز هست نه اختزاز. فعلیه عشر قیمتها و ان کانت حرتن فعلیه الصداق. خب زیل روایت صریحا میگه و ان کانت حرتن فعلیه الصداق، یعنی اگر یک مردی یک زنی رو باش برخورد کرد و در حقیقت افتزها، یعنی بکارتش رو از بین برده، فعلیه الصداق. پس این روایت هم خیلی روشن است که مسئله بز و انتفاعات معموله متعارف زن شوهری اینجا مطرح نیست، مسئله افتزاز مطرحه و در حقیقت مسئله تفوید کردن بکارتشه که مورد بحثه. و حضرت هم فرمودن که به انکانت رتن فعلیه صداق، یعنی باید صداق رو بپردازه. حالا پس معلوم شد که امام معصوم فرمودن غیر از اینکه بکشنش و نکشنش باید صداق رو بپردازه. در دیات بنویسن یا ننویسن به عنوان دیه نیست، به عنوان یک مجازات شرعی است که امام معصوم سلام الله علیه فرمودن فتاوا هم همه با این هست، یعنی فقها هم گفتن دیگه. ولذا صاحب جوای عبارت چنین بود که المنجبر به فتوا الاصحاب، یعنی اصحاب هم همین فتوا رو دادن. خیلی خوب، بله لازم نیست دیه باشه که، بله ممکنه دیگه هم باشه. حالا در هر صورت ببینید، بنابراین ما خدمت صاحب جواهر رحمت الله علیه عرض میکنیم که بسیار خوب، روایت یک دلیل درست هم هست، واقعا روایت یک دلیل تعبدی، اما اون دلیل رو رد که نمی کنیم، اون یک دلیل هم یک دلیل، یعنی در حقیقت برای این مدعا که اگر کسی چنین کاری رو انجام داد باید حتما مهر المثل بپردازد، دو تا دلیل داریم. یک دلیل دلیلی که شهید در مسالک ذکر کردم، معقول هم از اون دلیل، یک دلیل هم دلیلی که شما میفرمایید که روایت هست و روایت هم باز تعبدی هست و فضل فرمودن که این کانت حرتن فعلیه صدا. بنابراین این دلیل دوم هست. یک دلیل دیگری که میشه گفت دلیل سوم هست که اشاره الیه صاحب جواهر، و اون عبارت اینه که عرض کنم که مفهوم روایاتی که نهی کرده است از مهر بغی، عبارت صاحب جواهر اینه و به مفهوم لقول علی علیه السلام و لمفهوم قوله علیه السلام لا مهر لبغیه، یعنی چون در روایات نبوی هم آمده است که لا مهر لبغیه، یا لا روایت شرز میکنم که وضعش جوره، لا مهر لبغیه، یا حالا بغیه یا بغیه، یعنی بغی مهر نداره، یه کلی کاری به باقی را، بغی یعنی زناکاری و خلافکاری مهر نداره، یعنی زن اگر به اصطلاح مرتکب زنا شد مهر نداره. خب به مفهوم این استدلال کردن، گفتن معنی این که بغی مهر نداره معناش نه که غیر بغی مهر داره، پس اگر بغی نباشه مهر داره. این جایی که زن مکرهه بغی نیست، فرض این است که این واطی در حقیقت اکراه کرده است این زن رو، زن هم مرتکب زنا نشده و لذا حد نمیخوره، بغی نیست، و روایت که میگه لا مهر لبغیین، وقتی بغی نیست پس مهر هست. بنابراین این دلیل سوم میتونه باشه که یا رو استدلالات صاحب جواهر دلیل دوم میتونه باشه برای ایشون که باید گفت این فتوا درسته که مهر المثل باید بپردازه به مفهوم لا مهر لبغیه. البته محشین این که وارد هستن اینا فرمودن که، و من خود گشتم حالا چون کتاب تجارت باید دیده میشد، میگن که این تعبیر روایت اینجوری نیست، یعنی لا مهر لبغیه تو روایت نداریم، ولی دارد که مهر البغیه سهتون، یا در جاهایی که اشیاء سهت رو شمرده من از سهت کذا و کذا، یکشم مهر البغی من از سهت، مهر البغی من از سهت یعنی حرامه، مهر البغی حرامه، یعنی خلاصه کسی که زنا میکنه و مزد زنا رو میگیره اجرت فاحشه ها حرامه، این تو باب تجارت هم هست دیگه، ولذا در کتاب تجارت هم خود همین روایت هم آمده است. حالا ولو دولت ها رسمی بشمارن و مالیات هم از زناکاران بگیرن، ولی در این حال اجرت زنا حرامه، از مکاسب به حرام، از مکاسب محرم است، از مکاسب محرم است و اونجا هم ذکر کردن و حرام هست. حالا روایت هر عبارت روایت هرچه هست، این مسلمه که مهر بغی به اصطلاح سحته یا حرامه، خب مفهوم داره، پس اگر بغی نبود مهرش درسته، پس بنابراین اینم میتونه مفهوم روایات که به اصطلاح بغی رو رد کرده دلالت میکنه برای اینکه اینجا مهر المثل رو باید پرداخت. بقیه محلل؟ بالاخره اشکالتون چیه؟ ببینید این روایت استدلال صاحب جواهر اینه، میفرمایند وقتی مهر بقیه حرام بود، وقتی بقیه نبود مهرش حلاله. وقتی مهرش حلاله پس طرف بدون جهت چرا مهرش رو نده؟ باید مهرش بده. خیلی خوب، عرض کنم که این تا اینجا خیلی بحث پیچیده و مشکلی نیست. یه مسئله هست که یه خود ما دنبال کردم، البته همینطور که بارها عرض کردم ما هر چه داریم از بزرگان داریم، ولی خود بزرگان به ما یاد دادن که چی؟ مهر المثل اتفاقا تعبیر خیلی جامعی است که به همه زمان ها راحت میخوره، لذاره با عبارت هم این است که مهر و نسای ها مهر المثل، هم یعنی مثل این زن در زمان ما و در مکان ما و در هر شهری و هر روستایی و هر دهی، همون جوری که زنای متعارف شبیه او و هستشون هست همون، بنابراین متناسب زمانه. یه روزی مهرش مثلا یه لیوان آب میتونست باشه، یک مثلا چه جزئی هم میتونه باشه، یه روزی هم 100 تا سکه مثلا کمه. حالا اینا بحث مصادیقی، کاری به بحث ما نداره. این مطلب که اگر کسی زنی را به کارتش را با اکراه از بین برد باید مهر المثل بپردازد، هیچ اختلافی درش نیست، منتهاش اندازه این مهر المثل چقدره؟ مهر المثلشه در هر زمان و هر مکانی تفاوت میکنه. بله فهم میکنه، اصلا مکانها فرق میکنه، در همین کشور ما الان در هر استانی قراردادی اعتباراتی داره. بله فهم کنم، معمولا هم کسی نمیگه بر میزان اون خواهد، عرف باید مشخص بکنه. خود شما الان دارید میگید، خود شما الان دارید میگید اون پولدار خارجی 1000 تا سکه داده. از بحث خارج نشیم، حاشیه هم نریم، بدون جهت هم واقعا وقت رو ضایع نکنیم. ببینید مهر المثل یعنی اگر یه زنی مثل این زن بود در عرف اون محل، در عرف اون مردم، در عرف اون خانواده مهرش چقدره. شما میگید این سه تا خواهرها یه پولدار اومده است ادات داده، که اون خودش این دلیل اینه که اینا نباید مقایسه کرد.
یه دختری به خارجش از بین بردن، دو تا خواهر دیگه داره، ما رو
خیلیم
برای
ایشون معلومه تعیین می‌کنیم، تعیین کار به خواهرش نداریم، میگیم یه دختر اینجوری، میگیم یه دختر اینجوری با یه پدر مادر اینجوری با توی محله اینجوری توی شهر اینجوری حدوداً چقدره. عرف هر چه گفت همون، این معنی محروم نیست اینه. بله بله، نه متغیره، بله تو هر محله یه جور میتونه باشه. خیلی خوب، خیلی متغیر، بالاخره بالاخره تا حدود میشه بیان کرد دیگه. خیلی خوب دیگه، بحث بی خودی نکنیم، بالاخره به محال و به مجهول که حالا ندن فقها، به مجهول حالا دادن، همه فقها ها گفتن مهر المثل باید بپردازن، یعنی همه به مجهول رای دادن، به امر مجهولی گفتن مهر المثل. مهر المثل هم یه امر عرفی است، تشخیصش هم با عرفه، البته عرف هم در هر زمانی در هر مکانی با هم تفاوت میکنه، خیلی روشن هم هست. هیچ وقت هم نمیشه گفت همیشه زد و سکه است، یا همیشه اصلا سکه است، یا همیشه گاو و گوسفنده. در خیلی جای گاوه، در خیلی جای متر زمینه، در خیلی جا یه قطعه پارچه است، در خیلی جا چیزای دیگه است و هکذا اختلاف هم. ولی فقها ها مطلبی که گفتن درست گفتن، احاله رو مجهول نکردن، گفتن مهر و مثل نساء ها. در اصطلاح فتاوا ها مهر و مثل میگن. خیلی خوب،
مهر و مثل یک برای
بله در هر محل و هر زمان هر مکانی. خیلی خوب، اجازه بدید که اختلاف در هر محل دلیل این است که اون دختر اگه مال اون محل است، اونی که اون محل میگه، محل دیگه چیز دیگه میگه. متعارف اون دوازده تا رو ممکنه بگن زیاده، ممکنه بگن درسته. اگه درسته بله درسته، اون خواهرم همون 12 تا باشه، فرق نمیکنه. اگه واقعا اون خواهری که 12,000 تا سکه دادن، حالا 1,000 تا که ایشون 12,000 تا سکه دادن، ولی عرف اونجا میگه این خواهر ارزشش 12,000 تا، لیسانس است، پزشک است، دکتر است، درس خونده است، ماهی فلان من مقدار حقوق دارد، بالاخره این غیر از اون دختری است که عرضه این که یک چای درست کنه برای شما نداره. تو عرف این آقا، این خانم لیسانس است، هم زندگی رو داره میکنه، هم پزشکه، هم الان حقوق داره میگیره، پاک و مقدس و خوبم هست. تو عرف میگن چقدر مهریشه؟ مهریش همون زنی است که عرضه این که یک چای درست کنه نداره. خب فرق میذارن، همه جا فرق میذارن. این دیگه بحث چیزی نیست که اجازه بدید از این بحث های حاشیه بیهوده رچیم. بالاخره مسلما فقها ارجاع مجهول نکردن، یک امر قابل عمل رو ذکر کردن. یه مطلب بعدی داریم عرض کنم که خب گفتن این فتوا مشهوره یا اشهره یا مشهوره یا مخالفی وجود نداره، همه موافقن با این فتوا، فقط نقل شده است که مرحوم شیخ در خلاف مخالف هستند و گفتن که نه مهر نداره. یعنی اینجا ولو اینکه به اصطلاح مکره هست و مکره زنا کرده و در حقیقت حدم نمیخوره این زن و مرد باید حد بخوره، ولی مهر نداره. مرحوم شیخ در خلاف، درسته یک جا گفتن مهر نداره، ولی یه جای دیگه هم گفتن مهر داره. در دو جا در خلاف مسئله رو مطرح کردن، گفتن مهر داره مطابق مشهور. در کتاب مبسوطشون هم که مسئله رو مطرح کردن، گفتن مهر داره. عبارت مبسوطش رو من میخونم که مثل مشهور فتوا دادن و در حقیقت دلالت میکنه که فتوای شیخ با فتوای مشهور هیچ تفاوتی نمیکنه. این رو لطف کنید. عبارت مبسوط این هست: اذا اکره امرأتن، در جلد سوم صفحه 73 مبسوط، 7-8 جلده، در جلد سومش من دورش رو ندارم، حالا دیگه نمیدونم، آخر جلد سومش داشتیم. اذا اکره امرأتن علی الوطی فعلیه الحد لانه زان ولا حد علیها ولا حد علیها، اما المهر فیجب علیه، عرض کنم که فیجب علیه حرتن کانت او امتن، یعنی به هر حال پس مهر رو باید بپردازه. فان كانت حرتن وجب لها، یعنی قهرن محمول به همون زن باید داده بشه. و این كانت امتن وجب لسیدها، اون به اصطلاح پول مهر رو باید بدن به مالک این امه. فاعتبار المهر متى سقط الحد عنها، یعنی هر جا که زن حد نداره مهر داره، قاعده کلی است. یعنی یک کبرای کلی هم بعد از اینکه مورد رو ذکر کردن، یک کبرای کلی هم گفتن که هر جا حد ازش ساقط میشه ولی مهرش رو باید بهش بدن. یعنی الان مورد تجاوز قرار گرفته، حد نداره، باید مهرش رو بهش بدن. فاعتبار المهر متى سقط الحد عنها، فلح المهر زانیان کان الواتی او غیر زانن، یعنی ممکن است هر دوشون غیر زانی باشن، ممکنه واتی زانی باشه، ولی زن غیر زانی است. زن که غیر زانی است مهرش باید باقی باشه، میشه همون فتوای مشهور رو مطابق فتوای مشهور. و متى وجب علیه الحد فلا مهر، مبسوط دیگه، یعنی خیلی باز کردن مسئله رو خیلی روشنتر. و متا وجب علیه الحد فلا محرم، زانیان کان الواتی، بله دیگه، بله زانیان کان الواتی او غیر زانین، باز این طرفش هم همینجور. فن کان و جمیعا زانیین لا خلاف فی سقوط المهر. بنابراین چون مبسوطه هر دو سه صورت رو ذکر کردن، نتیجه این میشد که فتوایشون در مبسوط همون فتوای مشهور هست که در جایی که زن حد نمیخوره حتما باید مهرش را بهش بپردازن. در کتاب خلاف هم یک جایی گفتن که مهرش باید بپردازن، من او را هنوز پیدا نکردم، ولی یک جایی گفتن که مهر نداره. حالا اجازه بدید، اونجایی که گفتن مهر نداره، هم شهید در مسالکی عبارتی دارن، هم صاحب جواری عبارتی دارن. حالا من عرض کردم ما هر چه داریم از بزرگان داریم، ولی به نظرم میرسد آقایون به کتاب خلاف مراجعه نکردن، متن خلاف رو ندیدن و یه عبارت رو ذکر کردن که مرحوم شیخ این رو نمیخوان بگن. یعنی اگر ما به عبارت شیخ در خلاف نگاه کنیم، واقعا این رو نمیخوان بگن، ولی هم جواهر و هم مسالک نسبت دادن به شیخ که شیخ استدلال کرده است برای نداشتن مهر، استدلال کرده است به روایت نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم از مهر بقیه، همینجوری که عرض کردن. حالا این بحث چون یه مقداری باید دقت بیشتری بشه و من در حقیقت مطمئن شدم، خیلی هم روش فکر کردم، مطمئن شدم که به احتمال قوی متن رو ندیدن، یا حالا کتاب های قدیم هم که خیلی وضعش با کتاب های فعلی تفاوت میکنه در خط و در چاپ و در چیزهای دیگه، ظاهرا اشتباهی پیش اومده. ایشون یه استدلالی کردن به عبارت نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم از مهر بغی علیه ابو حنیفه. این دو بزرگوار یعنی صاحب جواهر و صاحب مسالک و اینها این استدلال را هم به نفع مطلبشون گرفتن. حالا من مطلبشون رو میخونم، شما مراجعه میکنید هر کدوم که آقایون دوستانی که حال و حوصله ای دارن و باید داشته باشن. اینجا ننشستیم قصه بخونیم، دلو میخواد یه مقداری کار بکنیم واقعا. به خلاف مراجعه کنید، دقت بکنید عبارات خلاف رو، بعد من بالاخره یه برداشتی دارم ملاحظه میکنیم ببینیم چه جور هست. مسئله عرض کنم که در خلاف، چطور ما از این خلافه که داریم دو جلدیه، ولی چاپ های اخیر ظاهرا چند جلدیه که بهتر هست، ولی حالا کتاب ما دو جلدیه، در جلد اولش. مسئله 16، اذا اکره امرأتن علی الزنا وجب علیه الحد ولا حد علیها، در حدش مثل همه بقیه همون مطلب رو گفتن. اذا اکره امرأتن علی الزنا وجب علیه الحد ولا حد علیها ولو کانت هی زنیه و هو واتن به شبهه، عرض کنم که و هو واتن به شبهه کان علیه الحد، خب خیلی روشنه دیگه. ولو کانت هی زنیه و هو واتن به شبهه، یعنی قضیه عکس شد. در اولی این است که اکره امرأتن علی الزنا وجب علیه الحد ولا حد علیها، عکسش لو کانت هی زنیه و هو واتن به شبهه لا حد علیه اذا کانت هی زنیه و هو واتن به شبهه کان الحد علیها، یعنی حد بر اون زن هست، ولم یکن علیه الحد، بر مرد که واتی به شبهه هست حد نیست. بعد گفتن ولا مهر فی الموضعین، این مورد بحثه، ولا مهر فی الموضعین، یعنی حتی در اونجایی هم که زنیه نیست گفتن که مهر نداره، در حالی که مشهور گفتن مهر داره. لطف میکنید، اکره امرأتن علی الزنا وجب علیه الحد ولا حد علیها، این صورت اوله که مرد به اصطلاح واتی زانیه و زن زانیه نیست، در اینجا به مرد حد میخوره به زن حد نمیخوره، ولا حد علیها. عکسش که زن زانیه باشه و واتی به شبهه داشته باشه، خب زن حد میخوره کان علیه الحد ولم یکن علیه الحد، کان علیها الحد ولم یکن علیه الحد. بعد میگن ولا یلزمه المهر فی الموضعین، یعنی واتی در هر دو مورد نباید مهر بده، پس بنابراین میشه خلاف مشهور. این فتواشونه. اینجا. بقیه رو نگاه بکنید، دو قول، یکی از ابو حنیفه، یکی از شافعی نقل میکنن، بعد استدلال میکنن، استدلال علیه ابو حنیفه با استدلال به استراتیز مخلوط شده. این انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.